عزیز هم دارد که دل انسان دو گوش دارد، از طرف راست گوشی، از طرف چپ گوشی. این تفاوت ظاهری انسان رو نمی‌گوید. از اون جنبه که انسان به عالم ملکوت اعلی وجهش به اون طرف است، اون میگن گوش راست، وجهش به اون طرف سفری رو میگن گوش چپ. از گوش راست الهامات خیر می‌شود و از گوش چپ الهامات شر، تا انسان کدام الهام را بپذیرد و به کدام یک از اینها عمل کند. در این آیه هست اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا و لدیه رقیب عتید. اینا دیگه نفس آیه قرآن در این بحثی حدیث نهان دکر رسول هم دارن هست مبادی وقتی که انسان میمیرد، اگر انسان انسان صالحی باشد، اونها خودشون سرامن کاتبین هستند، سنخشون سنخ قدس است. اگر انسان عمل صالح کرده باشه، وقتی میخوان از این جدا بشن، یعنی آخر عمر انسان که میرسد، به او میگوین ای انسان خدا به تو جزای خیر بدهد، در تمام این مدتی که ما با تو بودیم از تو همه از زبان تو خیر دیدیم، از قلب تو خیر دیدیم، از عمل تو خیر دیدیم و ما در این مدت جز خیر از تو چیزی ندیدی و ما در نزد پروردگار شهادت خواهیم داد برای تو. و اگر در عهد گناهکار بودی، وقت جدا میشم یعنی خدا تو رو چنین و چنان بکند که من ما در این مدت چقدر معذب بودیم از دست تو، چون هر چه که در تو دیدیم پلیدی بود و پلیدی بود و پلیدی و ما خسیم تو در نزد پروردگار داریم. رحمت سعود یک تریاکی گفته بود به این که ما تریاکی ها خیالمون راحت هم میشه، ما هرگز جهنم نمیدیم. چرا؟ برای این که اعمال بدمان ملائکه رو نمیدیم. چرا نمیدیم؟ گفت برای این که این ملائکه که این سانه های ما هستن دود ما که تریاکی هستیم تریاکی میشه. وقتی تریاکی شدن موقعش که میرسن به صلاح خمار میخوریم، این که ما اینا را از خمار در میاریم بالاخره هر چی باشه آدم تریاکی هم غیرت داره، اونا را گزارش نمیده، کاری بعد گزارش نمیده، فقط داره ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. نیکان ابرار در نعیم، نعمت لاسی سدن و فجار بدان در جهیم، در عذاب لاجسدی. در بعضی جاها کلمه سیئه آمده است در مقابل حسنه. خب این یک معنی عام نیست. حسنه عمل نیست، عمل زیبا، سیئه عمل بد، عمل زشت. از جنبه زشتیش به اسم میگن سیئه. در تعبیر دیگری به او کلمه اسم گفته شده. اسم معنیش این است که ببینید انسان به خدا با فطرت پاک آفریده، همین جوری که غذایی که انسان میخورد یک غذاها به حسب طبع موافق طبع انسان لذیذه، یه چیزهای دیگر انسان اونها را ممکنه بخورد ولی در این حال به زور داره که انهو به طبع خودش تحمیل میکنه. مثل خیلی چیزا که بعدها عادت میکنه، اول به زور تحمیل میکنه بعد عادت میکنه. اسم یعنی چیزی که قلب انسان به طبع او را قبول نمیکنه، نفرت داره. ولی خب انسان گاهی وقتا این کارو میکنه. ببینید در مورد غیبت که تعبیر زیبایی داره قرآن مجید عزیز اون بفرماید که ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. آیا یکی از شما دوست دارد که برادرش مرده باشد و گوشت برادر مرده است رو بخورد، فرض کنید شما آدم از قحطی زده باشه که در اون حال قحطی که هر چی گیرش میاد میخوره، ولی در همون حال اگر ببینی این گوشتی که داره میخوره گوشت برادر خودش که این مرده میخوره، ولی در این حال اون نفرت که دیگه از بین نمیره، اون حالت نیمت برای انسان این است. در همون حالی که مثل اون گرسنه‌ای که گوشت برادر مرده خودش رو میخوره، به دلیل این که خیلی گرسنه است داره میخوره، یک به صورت یک درنده در آمده داره میخوره، لذت ظاهری میبرد، ولی اون نفرت معنوی را هم سلجه خودش داره. آدم هم که غیبت میکنه همینجوره، هم لذت میبره هم نفرت داره. لذت می‌برد از جنبه اون ملکات بدی که پیدا کرده، خوی حیوانی که پیدا کرده، نفرت داره چون هر کس انسانه، انسان اون فطرت انسانی تنفر داره. این از این جهت که گناهان مورد تنفر فطرت انسان است، قرآن از اونها تعبیر به اسم می‌کنه، یه جا دیگه تعبیر به وزر می‌کنه. وزر یعنی بار سنگی. این هم عجیبه. واقعا اینجوره که گناه آدم رو سنگین میکنه، روح انسان رو مثل اینه که یک باری رو دوش انسان بگذارن، در خلاف اطاعت که درست مثل اینه که بار رو از روی دوش انسان بردارن و بلکه یک ویتامین به انسان بدن، سبکبار و سبکبال میکنه انسان. بازم در یک جا به اسم میگی به این جزه در یک جا به اسم میگوید فجور. فجور یعنی منفجر شدن، منخرق شدن. مثل فرض کنید شما که یک کیسه ای که پاره بشود، فشار باری که توی یک پاکتی مثلا که جسد سنگین یا آدم توی بگذاره، بعد این پاره بشود. قرآن از گناهان تعبیر گفت فجور میکنه. چند ها انسان وقتی گناه میکنه مثل این که اصلا منفجر شده باشه، یک حالت انفجار و خارجی و از هم جریدگی پیدا کرده باشه. و این برای همین هم هست که به این که امروزی ها این تعبیر را من در حتی این دوزار خیلی صادر دیدن، قبل از اینم که به این آیت توجه داشته باشن، به این تعبیر توجه داشته باشن، در بعضی از این کتاب های روانشناسی اینا خوندم که میگفتن کار بد معمولا برای انسان انفجار است. اونا اینجور تعبیر میکردن که اگر انسان خودش را چنون تربیت بکند که انرژی طرف کار خوب بشود، فکرش متوجه کار خوب بشود، عملش متوجه کار خوب بشه، اصلا خود این مانع گناه میشه. ولی اگر انسان راه نیک را به خودش ببنده، فکرش در خیر کار نکنه، عملش هم در کار خیر کار نکنه، بعد این انرژی تنهو ذخیره میشه، بعد به صورت گناه منفجر میشه، به صورت گناه منفجر میشه. این هست که میگن که کار خوب یعنی کاری که کار مشروع، کار مشروع برای انسان بهترین مربی. اگر میخوید فکر بد در مغزت پیدا نشه، برای مغز خودت، برای روح خودت خوراک فکری خوب تهیه بکن. وقتی که تو خوراک فکری خوب برای روح خودت تهیه نمی کنی، مغز باید کار بکنه، قوه تخیل دائما باید کار بکنه. وقتی که تو مسیر خوب برایش قرار نمیدی، خوب راست بیفتی، میشه انتظار. این دست انسان باید حرکت بکنه، باید کار بکنه، این پای انسان باید کار کنه، این بدن باید کار بکنه. وقتی که این بدن به بیکار بگذاری بعد به طرف گناه میرود، یعنی مثل این منفجر بشه، انرژی ها جمع میشه به صورت انفجار پیدا میشه. در یه سخنرانی خیلی سالها پیش من همین مطلب را یه شکل چیز گفتم راجع به گناهان، گفتم این که برای مبارزه با گناه راه عملی تخلص از گناه را باید پیدا کرد. مثال زدم گفتم که معمولا میگن که آقا این زنا اساسا غیبت کنن، اصلا جنس زن غیبت کنن. حالا واقعا اینجوره جنس زن غیبت کنه اساسا یا نه وضع زندگی ها را یه جوری جای وقتا درست میکنن، خصوصا خانم هایی که تو خونه ها خانم هم هستن، یعنی کلفت دارن، یعنی دست دارن، کسان دیگه براشون کار میکنن. اون وقت این تو خونه هست کارش رو کسی دیگه میکنه، خب بیکاره، کتاب هم که نمیخونه، عبادت هم که نمیکنه، این کار هم که نمیکنه. خب غیر از این که با دو تا زن همسایه جمع بشن اصلا غیرت غیرت کردن راه دیگری که اندوه براشون باز نیست. خب بالاخره باید چیزی باید نسخار کنن دیگه، آدمیزاد دیگه، میگن نسخار آدمیزاد حرفه، نسخار آدمیزاد حرفه. شما اگر دو نفری سه نفری با هم دیگر حرف دیگه قیبت نمی کنید جدی ست تا کار بازاری داری با هم دیگر نیم شیر دیگه امروز هم داره کجا این جرسه کجا این جرسه چرا این جرسه فران شد یه چه داری حرفا داری؟ خب حرف داری، نسخار شما یه حرفا خب حرف داری که داری بزنید. یا اگه دو سه تا عالم وقتی با هم دیگر میشینم فورا بحث علمی مطرح میکنم، خب حرف دارن که مطرح میکنم. او بیچاره که تو حرف بهش ندادی، او حرفی نداره غیر از غیبت کردن. چند سال پیش یک روزنامه نوشته بود این که در یکی از شهرهای امریکا نوشته بود در اونجا یه وقت متعید شهره تو کوچکی بوده متوجه شدن به این که زنها عادت کردن به قماربازی و چه عادت عجیبی، قمار در تمام خانه ها را پیدا کرده و زندگی ها را مختل بشه. قمار هم که یک ورسی یک مستی ایجاد میکنه که دیگه اصلا زندگی ها مختل شده بود. بکنید افتادم به فکر چارجویی و اول که از این راه های معمولی و راه نصیحت و پند و اندرز و از طریق رادیو و از طریق روزنامه ها و کسیش ها مثلا بیان موعظه بکنن در کلیسه ها و در پشت رادیو مثلا پیدا بشن یک ذره مثلا. بعد یک کسی آمد یک طرح برای قضیه رو دید، آمد یک مثلا کارهای دستی مثل باکندگی اینجور کارها را برای اینها یک جایزه بدون این که زنها بفهمن که این توطئه است برای این که اینا را از قمار نجات بدن، یک سلسله از کارهای دستی را آمدن پیشنهاد کردن که مثلا شهرداری نیازمند به چنین کارهای دستی هست، هر کسی از این کارهای دستی اگر بده مثلا با یک پول خیلی اضافی بهش میدن، هر کس بهترین کارهای دستی بده بهش جایزه بهش میدن. یه وقتی که شروع که تمام خونه ها همون مثلا کار باکندگی یا کار ریسندگی این شروع کرده اون شروع کرده اون شروع کرده اون شروع کرده، وقتی کار براشون پیدا کردن یه وقتی قمار به خود بخود از بین رفت. پس اون قمار هم خودش یک نوع انفجار بود، توجه کردی؟ یک نوع انفجار بود، یعنی در اثر بیکاری گناه راه پیدا میکنه. این مسئله این که قرآن گناه را فجور می نامد و انفجار می نامد باز بر اساس این است که مخواد بگه خدا انسان را بر فطرت پاک و بر راه راست آفریده است، مقتضای فطرت اولیه انسان گناه نیست، گناه در اثر عارضه پیدا می شود. ان الفجار لفی جهنم یقتلونها یوم الدین، فجار بدکاران منفجر شدگان در دوزخی هستند، دوزخی که یعنی آره دیگه توصیف چنین میکنی یقتلونها یوم الدین که در روز جزا به او وارد خواهند شد و ما هم عنها بغائبین و اونها از اون جهنم پنهان نیستند. و ما هم انواع بغایبین این را دو جور می شود تفسیر کرد، یکی که همون ظاهر آیه این است که اونها یعنی فجار از جهنم یعنی جهنم پنهان نیستن. نیستن یعنی الان پنهان نیستن. یکی این که بگیم نه، مقصود این است که در قیامت اینها از جهنم پنهان نیستن و هرگز هم پنهان نخواهند شد و خالد در اونجا خواهند. اگر دومی رو بگیم که معنا خیلی واضح و روشن است، یعنی اینها وارد جهنم میشوند و برای همیشه در اونجا خالد خواهند بود. وقت اگر اینو بگیم، این قهران همینجور که مفسرین گفتن گروه خاصی از خود داره، چون همه گناهکاران که در جهنم خالد نیستن، پس اینها باید گناهکارهایی را مقصود باشد که اینها مشرک باشن، کافر باشن و از اهل توحید لا اله الا الله نباشن. ولی اگر اون قسمت اول رو بگیم نه، شامل همه فجار می شود، معنیش اینه که چون ظاهر آیه این است که فجار الان هم از جهنم پنهان نیستن، یعنی اینها هم الان بدون اینکه خودشون احساس بکنند در واقع در جهنم هستند. وقتی که وارد اون عالم میشن احساس میکنن که بودن و نمیدانستن. تو مکرر گفتیم در این زمینه شواهد و دلائل زیاد است. مثل اون وقت معنی برای اون آیه کریمه قرآن میشود که لِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جهنم احاطه دارد به کافران. نمیگه احاطه پیدا میکنند، میگه احاطه دارد. مکرر این داستان را عرض کردیم که پیغمبر اکرم نشسته بودن با اصحابشون، یه دفعه مثل اینکه جمله مثل الله اکبر همچی جمله فرمودن، گفتن یا رسول الله حرف تازه، خبر تازه این بود چی بود؟ فرمود یه سنگی را از در 70 سال پیش از لبه جهنم پرت کردن، الان به قعر جهنم رفتی، من صدای او رو شنیدم و گفتم الله. بعد متوجه شدن که یه یهودی که 70-80 سالی از خدا عمر گرفته، 70 سال از خدا عمر گرفته و این الان این همین ساعت همین لحظه مرده، فهمیدن مقصود پیغمبر این بوده. یعنی این 70 سال دسته تو جهنم میرفته میرفته میرفته، حالا رسید به اونجایی که آخرین جایی بود که باید داره. بله تایید همین مدن. بعد می‌فرماید که آخه صحبت یوم الدین می‌کنیم و ما ادراک ما یوم الدین، ای انسان، همه به خطب انسان که چه می‌دانی که یوم الدین چی؟ هر چی که به تو بگویند کمتر است از واقعیت او. ثم ما ادراک ما یوم الدین، بار دیگر به تو تکرار می‌کنیم تو چه می‌دانی که یوم الدین چی؟ تصور تو کوچکتر از این است که بتوان، یعنی فکر تو کوچکتر از این است که بتوانی اون رو اون چنان که هست تصور. یه خصوصیت رو بیان میکنی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روزی که هیچ انسانی برای هیچ انسانی مالک چیزی نیست و تمام کار یک سره به یک سره دست خدا. خیال کنید پدری به درد بخورد، برادری به درد بخورد، عمویی به درد بخورد، فامیلی به درد بخورد، زنی به درد بخورد، شوهری به درد بخورد، چیزی به درد بخورد، ابدا. یعنی دار اسباب که اینجا دار اسباب هست، انسان در این عالم به اسباب دل می‌بندن مریض میشه، بخواهد پول داریم بالاخره الحمدلله سال پول داریم میتونیم میریم که بیمارستان داریم بخوابیم، طبیب در شهر ما هست میتوانیم از این استفاده کنیم. این دار چون دار اسباب هست، انسان باز توجه به اسباب میتونه یا امیدی به اسباب میبندد، ولی اونجا دیگه دار دار اسباب نیست، از سبب در اونجا هیچ کاری ساخته نیست. خداست و من لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله، فرمان در اونجا منحصرا در دست خدا. اسباب و علل ظاهری دیگه در اونجا حکم فرما نیست. روز دوازدهم محرم است و روز ورود اهل بیت علیهم السلام به کوفه است، یکی از پهن‌ترین روزهایی که در خاندان مقدس پیغمبر اکرم گذشته است. مسلمه که از پهن‌ترین روزها از روز عاشورا روزهای پهن‌تر برای اهل بیت داریم قطعا. مسلم ورود به کوفه برای آنها پهن‌تر و ناگوارتر بوده است از عاشورا، همچنان که ورود به شام هم نیست. عمر سعد شب یازدهم محرم را در کربلا اطراف کرد استاد، برای اینکه کارهاش را انجام بدهد. یکی از کارهاش دفن کردن بدنهای کنتههای خود بود. بعد اون جریان خیمه آتش زدن خیمه های ابا عبدالله و این داره. و یکی از کارهایی که انجام داد این بود که سرهای مقدس شهدا را از بدنها جدا کرد و سیساتی فرستاد آنها را، و مخصوصا سر مقدس ابا عبدالله را و یکی هم سر حدید ابن مظاهر را او به یک دلیل خاصی اینها را زودتر همون شب یازدهم کرد. روز یازدهم از کربلا تا کوفه، خب همین فاصله کربلا و نجف فعلی است، یعنی کربلا نه نجف فعلی، کربلا و کوفه فعلی تا اون کوفه هم هست. ده دوازده فرسخت، دوازده فرسخت دارن این فاصله را روز یازدهم عصر یازدهم حرکت کردن و یک سره آمدن به طوری که صبح روز دوازدهم رسیدن به در دروازه. سرهای مقدس را به استقبال اسرا فرستادن، چون اون سرها را به طور خصوصی وارد کرده بودن، میخواستن اینها را با اسرا با یک دیگر وارد بکنن. مردی مسلم نام بنا و جسکار، آدم غریبی بود در ظاهر و بیخبر، میگه در دارالعماره کوفه، محل دارالعماره کوفه الان هم هست خرابه هاش دیگه الان هم. البته این خرابه هایی که هست اون سابق به این عظمت و وسعت نبوده، بعدها عظمت دادن سایه هایی که حالا آدم میبیند، ولی محل به هر حال همین محل هست. در اونجا مسئول گچکاری بود. خودش میگوید که یه وقت من دیدم که قله ای شد در شهر. چه خبر است؟ با اون که زیر دستش کار میکرد گفت که چه خبر هست؟ چرا یه قد قلقلت میکرد؟ عجب که مرد بی خبری هست مگر نمیشه. گفت که خارجی خروج کرده است و لشکریان خلیفه او را کشتند، حالا خاندان او را و دارن وارد میکنن، مردم به استقبال اونها شتافتن، دستاری دارن. فکر میکنه با خود چیزی آخه خارجی چیزی که نشدید نیکی چیزی چی بودت؟ اون به اسم ریاض حسین ابن علی ابن عبی. این مرد منقلب میشود و شروع میکند به سر خودش با همون مرسه های فرسیت زدن. یا سبحان الله، کار دنیا به کجا کشیده است؟ به فرزند پیغمبر را شهید میکنند، بعد اسمش را میذارند که یک طغیانگر، یک خارجی، یک کسی که ضد اسلام علیه اسلام طغیان کرده، مده خارجی نمیده، یک کسی که خروج کرده بر خلیفه به حق مسلمین، که وظیفه مسلمین این است که این را باید مثلا از بین بره. بعد میگه اصلا من دیگه رها کردم و آمدم ببینم چه خبر است. به یه نقطه ای رسیدم، دیدم مردم به یک دیگر اشاره میکنند. وقتی خوب نگاه کردم سر مقدس ابا عبدالله را دیدم، مردم به یک دیگر ارائه میدادند. تعبیرش این است که وهو رأس قمری زهری، تایی بود ماه مانند و سری بود درختان. چهرهش با این که میدونیم که انسان وقتی که میمیرد چون خون از بدنش بیرون میاد رنگ پوست سفید میشود میپرد، در این حال این شخص میگوید چهره ای بود نورانی و چهره ای بود درختان. تسمم افتاد به علی ابن الحسین که اذن به علی ابن الحسین علا بعیرن یظلع به غیر وطا. یه وقت تسمم افتاد به علی ابن الحسین، دیدم او را سوار یک شتری کرده اند جهاز ندارد، در حالی که این شتر هم یک پایش می لنگید. در این حال زین العابدین را دیدم. حالا وقتی که مردی ما قریب مانند مسلم اوضاع رو چنین میبیند، این چنین منقلب میشود. از زینب سلام الله علیها که چشمش افتاد بعد از 28 ساعت تقریبا، ببینید چه حالتی پیدا میکند که اون شعرها را میخواند: یا هلال لما استتم کمالا غاله خصبه فابدا غروبا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.